همیهنان گرامی، درود بر شما. در هفته گذشته با چهره تازه‌ای به نام هوشنگ آشنا شدیم که از سوی کیومرث به فرماندهی سپاه برگزیده شد و با دلیری و کاردانی سپاه دیوان را در هم شکست و دیو سیاهی را که این بار خاک به آسمان برمی پراکند از پای در آورد. و پس از این پیروزی بزرگ زندگانی کیومرث به سر رسید و جهان را با همه خوب و بدش به زادمانهای آینده خود سپرد. دوره هوشنگی بیشک یکی از چمگردهای بزرگ تاریخ جهان باستان و تاریخ ایران و سرگذشت نژاد آریاست. از این رو جا دارد که این بخش از داستان شاهنامه را با ژرف نگری و نکته سنجی بیشتری به بررسی بنشینیم. نخستین نکته شایان ژرف نگری در این داستان این است که هوشنگ این بار نه با آن گرگ سیاه و سترگی که سیامک را کشت می جنگد، بلکه با دیوی پنجه در پنجه می شود که خاک به آسمان می پراکند و این سرآغاز همان چمگرد تاریخی است که با آن اشاره کردم. برای شناخت رمز و راز این داستان و شناخت این پهلوان تازه به میدان آمده، نخست بندهایی را که خواندیم نگاهی دوباره می‌کنیم، سپس به سراغ اوستا و دیگر نامه‌های کهن ایرانی خواهیم رفت. سیامک خجسته یکی پور داشت که نزد نیا جای دستور داشت. خجسته در چم فرخنده، بختیار، کامروا و مبارک و میمون است و این فروزه به هوشنگ برمیگردد نه به سیامک، که نزد نیا جای دستور داشت. نیا همان پدر بزرگ و دستور در پارسی امروز در چم قاعده و قانون و امر و فرمان و آیین و روش به کار می رود، ولی در زبان پهلوی در چم دارنده جایگاه والا، وزیر و رایزن است. در اینجا واژه دستور با همان آرش پهلوی است و میگوید که این نبیره نزد کیومرث در رده یک وزیر و رایزن بلند پایگاه جا گرفته بود. گرانمایه را نام هوشنگ بود، تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود. برخی از پژوهشگران به پشتوانه دو واژه هوش و فرهنگ که در این بند آمده اند، نام هوشنگ را برخواسته از هوش و هنگ دانستند که ما به زودی نادرستی این برداشت را نشان خواهیم داد. نیایش به جای پسر داشتی، جزو بر کسی چشم نگماشتی. نیایش همان کیومرث که پس از کشته شدن سیامک پسر او را به جای پسر خود پرورانید و به کارهای بزرگ برگماشت. چو بنهاد دل کینه و جنگ را، بخواند آن گرانمایه هوشنگ را. همه گفتنی ها بدو باز گفت، همه راز ها برگشاد از نهفت. دگرگونی های زمانه اینک سامه ها یا شرایط تازه ای پدید آورده اند که ناگزیر باید پیکاری تازه و بزرگ را آغاز کرد و پیکارهای بزرگ اگر استوار بر آزمون‌های بزرگ نباشند، دستاوردهای نیک به همراه نخواهند داشت. از این رو کیومرث که در دوران زندگانی دراز خود از فراز و فرود رخدادهای بسیار گذشته و بارها و بارها با زندگی و نازندگی دست به گریبان بوده است و کوله بار بزرگی از آزمون‌های تلخ و شیرین به همراه دارد، همه را برایگان پیش روی نبیره می گذارد و او را برای نبردی بزرگ آماده می سازد. که من لشکری کرد خواهم همی، خروشی براورد خواهم همی. تو را بود باید همی پیش رو، که من رفتنیم تو سالار نو. کیومرث آگاه از آنچه که پیش روست می داند که باید دامن زندگانی را به زادمان تازه بسپارد و خود آماده پیوستن به جاودانگی شود. از این رو به نبیره میگوید این دیگر جنگ من نیست، که من در آستانه رفتنم و تو سالار نو. سالار از واژه‌های پهلوی در چم رئیس و سرپرست و مهتر است. پرید و پلنگ انجمن کرد و شیر، زدرندگان گرگ و ببر دلیر. از نمای بیرونی این داستان چنین برمی آید که کار این لشکرکشی به اراده کیومرث و به کینخواهی سیامک انجام گرفته است. ولی به زودی خواهیم دید که این یک جنگ ناگزیر بود که بر تبار کیومرثیان سربار شد و راه گریزی از آن نبود. و چنان که پیشتر گفتیم، یک چمگرد بزرگ تاریخی است که در پی دگرگونی های آب و هوا پیش آمد و پویش تاریخ را دگرگونه کرد. در این لشکرکشی بزرگ یک بار دیگر می‌بینیم که سپاهیان کیومرث همان دد و دام و پری و پلنگند و خروش سهمگینی که از این سپاه برمی‌خیزد یک کوچ بزرگ دیگر را برابر دیدگان ما به نمایش می‌گذارد و ما را به دوره‌ای راهبری می‌کند که پس از سپری شدن دوره واپسین یخبندان بزرگ که آن را دوران سیامکی نامیدیم، آب و هوا رو به گرمی گذاشته و یخها اندک اندک آب شده اند و اینک هنگام آن فرا رسیده است که جانوران از مغاک کوها سر برون کشند و در پی چراگاه های سرسبز به سوی دشت سرازیر شوند و زندگانی تازه‌ای را آغاز کنند. و چنانچه می‌بینیم مردمان از پیر و جوان که آنها را به گونه نمادین به نام کیومرث و هوشنگ می‌بینیم، هنوز همزیستی نزدیکی با جانوران دارند و در این کوچه بزرگ جانوران را همراهی و یا بهتر است بگوییم پیروی می‌کنند، چرا که سرشت یا غریزه جانوران از آدمی نیرومندتر است و دور نیست که جانوران پیش از آدمیان کار سرازیر شدن به سوی دشت را آغاز کرده باشند. سپاهی دد و دام و مرغ و پری، سپهدار با فر و گنداوری. فر در چم پایگاه و شکوهمندی است و گنداوری در چم پهلوانی و دلاوری است. این درست است که گفتیم جانوران سرشتی نیرومندتر از آدمی دارند، ولی این هم درست است که آدمی به یارمندی هوش خود همواره بر آنان برتری دارد. بنابراین خواه ناخواه در پایگاه سپه سالاری جا می‌گیرد. نکته بسیار چشمگیر در این بخش از داستان این است که اگرچه هوشنگ به دستاویز جوانی و برنایی پیشا پیش سپاه میتازد، ولی پادشاهی و فرمان روایی هنوز از آن کیومرث است و این نشان میدهد که اگرچه دوران یخبندان به سر رسیده و سامه های زندگی دگرگون گشته اند، ولی دوران هوشنگی که به زودی خواهیم دید همان دوران کشاورزی است هنوز آغاز نگشته و زمانی دراز باید تا آدمی شیوه کار کشاورزی و روستانشینی را بیاموزد. بیامد سیاه دیو بی ترس و باک، همی با آسمان بر پراکند خاک. در اینجا نخستین بار سخن از دیو سیاه دیگری به میان می آید که با خشم و خروش خاک به آسمان بر می پراکند و زندگانی را بر جانور و آدمی تلخ می کند. این خود نشانه برجسته دیگری است که ما را به دوران پس از یخبندان بزرگ راهبری می کند، چرا که به آسانی می توان دریافت که پس از آب شدن یخها و برهنه شدن زمین و جابجا شدن هوای گرم و سرد، بادهای بسیار سخت و توفنده پدید می آید و از زمینی که هنوز پوشش گیاهی ندارد گرد و خاک سهمگینی به آسمان برمی افشارد. از اینجاست که دوگانگی سرشتی این دو دیو شناخته می شود که یکی دیو سیاه و سترگی بود که ما را به شبهای دراز دوره یخبندان راهبری کرد و دیگری دیو سیاهی است که خاک به آسمان برمی پراکند. زهرای درندگان چنگ دیو، شده سست و وسخشم کیهان خدیو. هر را یعنی بانگ و آواز مهیب، فریاد سهمگین و بانگ جانور درنده و کیهان خدیو یعنی پادشاه جهان یا شاه بزرگ که در اینجا فرنام دلنشینی است برای کیومرث. خشم آدمی از این رخداد بدهنجار از یک سو و بانگ مهیب جانوران درنده از سوی دیگر کار را بر دشمن ستمگر سخت کرده و او را کم توان می سازند که نشانی است از سست شدن و رو به آرامی گذاشتن آن بادهای توفنده و خشمناک و خاک برانگیز. ادامه داستان را می گذاریم برای هفته آینده و تا آن روز همه شما همیهنان بسیار ارجمندم را به خداوند جان و خرد می سپارم. کامتان شیرین و روزگارتان پیروزگر باد. بدرود.